اسطوره ها هستن و یون میگه که فروید افتخار این رو داشت که اولین موتیف یعنی قطعه تکرار شونده در یک موسیقی یا یک نقش تکرار شونده، مثلا شما الان به لباساتون نگاه کنید، و هر لباسی یه چیزی که تکرار میشه، مثلا زیتون گل سفیده و مثلا گل روز سیاه، این یه چیزی که موتیف توی موسیقی هم اون چیزی که تکرار میشه. داستان اودیپ هم یه داستان تکرار شونده است دیگه، برای همین یون بهش میگه موتیف. یون میگه فروید افتخار می‌داشت که اولین موتیف رو کشف کرد و شرح داد، اما اشکال فروید این بود که فکر می‌کرد این اولین موتیف آخرین موتیف هم هست، یعنی چون اولیشه پس بعد همین بمونه. اما یون راجع به این صحبت که ما میت‌های مختلفی داریم، یعنی در واقع اسطوره‌ها وجه مشترک قصه ها هستند، یعنی آن چیزی که در قصه های مختلف در جاهای مختلف دنیا با زبان های مختلف با نام های مختلف تکرار میشه. یه جا اسمش میشه رستم، یه جا میشه اسمش هرکولس، یه جا اسمش میشه سندباد بحری یا سندباد بحری، یه جا اسمش میشه اودیسه. ولی این موتیف یعنی این تکراره در اسطوره ها وجود داره که اونها رو در واقع به عنوان جان مایه قصه ها میتونیم بشناسیم. البته بعضی نظر پردازه نظر اینه که هر استوری یک میته و ما خطی بین استوری و میت نداریم، استوری یا استوری همون میت هست. بعضی نظر این هست که نه، میت یک ویژگی های خاصی داره، یکی یه حاله قدسی دور و برش میگیره، چون راجع به معنای زندگی، راجع به مرد و راجع به در واقع خط قرمزهای زندگی، بلک باکس و جای تاریک زندگی، بنابراین یه هیبتی داره، یه حاله اطرافش داره. و بعضی هم نظرش اینه که میت استوری هست که موتیف هست، یعنی در همه استوری ها در اون موتیف ها تکرار میشه. حالا این دیگه اختلاف نظر بین اسطوره شناسان که شما یا اسطوره رو همون میت بدونید یا اسطوره رو اسطوره همون استوری بدونید یا اسطوره رو داستان مقدس بدونید یا استوری رو موتیف تکرار شونده بدونید. حالا یوم اینجا در واقع میت رو یا اسطوره رو موتیف تکرار شونده در داستان ها در جاهای مختلف دنیا میدونه. بنابراین میت هاست که علت سوری بشره، ولی بعدی یک میت منعقد بشه شما نیاز دارید به متافور، نیاز دارید به پلات یا پیرنگ داستانی. و پیرنگ داستانی یعنی داستان یک خط زمانی داشته باشه و یک خط علی داشته باشه، یعنی در داستان معلوم باشه که مثلا جان والژان قبل از اینکه شهردار فلان شهر بشه زندانی بوده، یا در داستان معلوم بشه که مثلا برادران کارامازوف قبل از اینکه قتل پدرشون اتفاق بیفته یه دعوای مالی تو اون خانواده اتفاق افتاده. در اینجا داستان یه خط داستانی داره، تو خط داستانی زمان داره و علیت داره، کازالیتی داره توش، یعنی چرا قتل اتفاق افتاده؟ چون این پدر بچه ها رو محروم میکرد و چیزی که سهم بچه ها بود برای خودش میخواست. پس خط داستانی توش علیت و زمانمندی داریم. و دیگه اینکه داستان یه کرکتر داره یا یه قهرمان قصه داره، اگه کرکتر نداشته باشه خب اصلا معلوم نیست راجب چی داریم صحبت کنیم. حالا حتی اگر ما میخوایم راجب صداقت صحبت کنیم، باید با کمک متافور یا استعاره اون صداقت تبدیل به یه فردی به اسم آقای صادق. اگر راجب شر داریم صحبت کنیم، باید اون شر تبدیل بشه به یه فردی مثل اجدها، یا دروغ مثلا تبدیل بشه به یه آدمی مثلا با مثلا نام عباس فرضاً. پس اساسا کاراکتر میتونه حتی یک موضوع انتزاعی باشه، اما اون موضوع انتزاعی با کمک متافور یا استعاره شخصیت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ما آدم‌ها باید بتونیم باش همانندسازی و همزادپنداری بکنیم. اگر همانندسازی و همزادپنداری نکنیم و قصه ها رو در درون خودمون نکشونیم، که قصه ها مثل مولکول ها علت ما نمیشن، اینکه اونها علت ما میشن ولی ما اونها رو در درون خودمون میکشونیم، در نتیجه قصه باید کاراکتر داشته باشه. حالا اگر شما بخواید قصه خط زمانی داشته باشه، خط علی داشته باشه و استعاره داشته باشه، همه اینها زمانی اتفاق میفته که شما یه چیزی داشته باشید به اسم زبان. بدون زبان یا لنگویج شما استعاره نمیتونید داشته باشید. لنگویجی که به شما امکان اینو میده که یک متناظر عینی رو جایگزین یک مفهوم انتزاعی بکنید. هفته پیش متافور براتون معرفی کردم دیگه، اتخاذ متناظر عینی برای امور انتزاعی. امور انتزاعی یعنی اموری که جان بدون تن هست، درسته؟ کلمه انتزاع یعنی چی؟ انتزاع از چی گرفته میشه؟ از نزع. نزع یعنی چی؟ جان کندن. یعنی فردی را در حال نزع دیدند، وصیت میکرد، بهش جون میکند. نزع یعنی جون کندن. نزع میره در باب افتعال تبدیل میشه به انتزاع. توی عربی وقتی یه چیزی میره به باب افتعال یعنی پذیرش اثر داره، که عربا بهش میگن متابعه یا پذیرش اثر، یعنی توعه، یعنی کرهن و توعه اجباری یا به میل. توعه یعنی به میل، متابعه یعنی به میل راه آمدن. در نظری وقتی یک ریشه در عربی میره در باب افتعال، اون وقت یعنی با میل چیزی را پذیرفتن. پس انتزاع یعنی با میل بدون تن بودن را پذیرفتن. پس وقتی میگیم مثل امور انتزاعی، یعنی اون امور تن ندارن. مثل چی؟ مثل صداقت تن نداره، مثل زیبایی تن نداره، مثل شرف تن نداره، مثل عقل تن نداره، مثل خدا تن نداره. امور انتزاعی یعنی جانی که از تن کنده شده با رضایت. حالا این امور انتزاعی میخوان بربایان با ما صحبت کنن. وقتی میخوان با ما صحبت کنن، ما که بدون تن برامون ملموس نیستن. اینا وقتی برن مغازه تن فروشی یه تن برای خودشون قرض بگیرن، عاریت بگیرن، عاریت هم میره به باب استفعال میشه چی؟ میشه استعرای. ولی چون استعرای سخته، عربی قاعده ای داره اسم قاعده اعلان که حروف ال و سیه رو تغییر میده، بهش میشه میگن استعاره به جای استعرای. خب باب استفعال وقتی یه چیزی میره یعنی تقاضا کردن توش وجود داره. در نتیجه استعاره یعنی مفاهیمی که تن ندارن رفتن مغازه تن فروشی یه تن کرایه کردن تا برای ما مفهوم بشن. حالا صداقت رو به صورت آی صادق میبینیم، خدا رو به صورت الله و نور و سماوات و الارض مثل نورهی کمشکات. خدا نور زمین آسمان است، مثال نور او همچون نور چراغ است. عقل رو به صورت یه جغد فرزانه میبینیم، آقا جغد دانا میبینیم. عقل انتزاع کالبد نداره، رفته توی یه آقا جغد دانا پنهان شده تمام رو بتونیم بفهمیم. خب چه چیزی کمک میکنه که ما استعاره رو داشته باشیم و خلقش بکنیم؟ زبان. یعنی در واقع در زبان ما میتوانیم واژه‌هایی رو با استعاره بفهمیم. مثل علی چون شیر است، همین که علی رو بذاریم کنار شیر، یا بذاریم مثلا مه پیکر سیمین ساق، ما یه چیزهایی رو به هم ربط ندارن با زبان میتونیم به هم ربط بدیم. ساق رو با سیم به معنی نقره پیوند میدیم، معشوق رو با چمن پیوند میدیم. سر به چمان من چرا میل چمن نمی کنن. من میشم چمن، تو میشی سر، تو همش داری تاب میخوری میشی سر به چمان، میل چمن نمی کنن. سر هیچ ارتباطی با چمن نداره، اما تو میشی سر، تو همچون سروی، همچون چه بر میداریم میشیم سر به چمان من. چرا میل چمن نمی کنن. ولی ارتباط بین من و تو میشه ارتباط بین سرو و چمن. زبان این امکان رو برای ما فراهم میکنه که یک دنیای جدید رو خلق کنیم با بازی کردن با واژه ها و ساخت ها. بنابراین اگر زبان نبود استعاره نبود، اگر زبان نبود خط زمانی نبود، اگر زبان نبود خط علی نبود. بنابراین ریشه همه آنچه که انسان رو تفاوت کیفی براش ایجاد میکنه نسبت به بقیه حیوانات زبان هست. هفته پیش پیش رسیدیم که زبان همان تفکر انسانی و زبان مقدمه بر تفکر انسانی. حالا این شیوه اندیشیدن بشری که منجر میشه که بشر میت داشته باشه، مجموع این رو یون بهش میگه آرکیتایپ یا کهن الگو یا کهن نمونه یا صورت مثال یا سرنمون یا صورت ازلی، هر چی که شبیه این دیگه. خب نتیجه عقده اودیپ، عقده الکترا، عقده آنتیگونه، عقده آگاممنون، هر چی که راجع به این صحبت بکنیم همشون جزء میت ها قرار داره. حالا اگر ما به یه آدمی بگیم که تو کرکترت مثلا آتناییه، یعنی انگار قصه آتنا در درون تو داره زندگی میکنه. تو کرکترت پرسفونی، یعنی قصه پرسفون در تو زندگی میکنه. اون تو غلط مصطلح الان که میگن فلانی آرکیتایپ پرسفونی داره، ولی اصلا آرکیتایپ اگه یون گلا میشید ما اینجوری حرف میزدیم حتما حد شرعی بر ما نازل میکرد. در واقع میت ها توشون کرکتر دارن. زمانی که میبینیم یه آدمی خیلی شبیه یه قصه ای صحبت رفتار میکنه، اون وقت میگیم تو کرکتر اودیپال داری. تو کرکتر اودیپال داری یعنی برای اینکه تو رو بفهمیم باید قصه اودیپ رو شنیده باشیم، کرکتر اودیپال رو بفهمیم، کرکتر اودیسه رو بفهمیم، کرکتر رستم رو بفهمیم، کرکتر سهراب رو بفهمیم، کرکتر سیاوش رو بفهمیم. و این کرکترها جزی از میت هستن و این میت بنای ساختمانیش آرکیتایپه که من خیال میکنم که مهمترین آرکیتایپ ما انسان ها زبانه، یا مقاله تحت عنوان کهن آرکیتایپ زبان و کهن الگوها هم چیزی حال اسمش یادم یادم توی سایت هم هست، میتونید بخونید راجع به این که این آرکیتایپ چگونه مقدمه بر تمام تجربه های بشری است. اسمش از مغز زبانمند و کهن الگوها، اسم مقاله مغز زبانمند و کهن الگوها. خب اینجا بنابراین شما میبینید که روانکاوی میره به سمت اینکه علت سوری رو هم پیدا بکنه. حالا وقتی که شما دارید راجع به علت مادی صحبت میکنید، میگید طمع و ترس، اگر بپذیرید میل و ترس، حالا یا طمع و ترس. اگر میل و ترس هست آن چیزی که در واقع ترند ارگانیسم هست به عنوان علت مادی، ترند ارگانیسم هست، حالا میل ما با پاداش وقتی ارضا میشود پاداش ما میگیره دیگه، ترس ما هم با تنبیه ارتباط داره. تنبیه چیزی که در ما درد ایجاد میکنن یا تهدید درد ایجاد میکنن، محرومیت ایجاد میکنن یا تهدید محرومیت ایجاد میکنن. پاداش چیزی است که نیازهای ما رو ارضا میکنن یا وعده ارضای نیازها به ما میده. شکلاتی که به تو خواهم داد، یکی از اون نیازهای اساسی ما به عنوان حیوانات اجتماعی جدا از غذا و هوا و آب و خواب و سکس نوازشه. حیوانات غیر اجتماعی این رو ندارن. مثلا گربه ها رو شما مقایسه بکنید با سگ ها، گربه ها خیلی تمایلی به ارتباط ندارن، حتی با همدیگه هم گاهی اوقات برای تولید مثل ارتباط برقرار میکنن، گاهی اوقات سر غذا دعوا میکنن، ولی شما گله گربه ها نمیبینید با همون میکشه، اما گله گرگ ها رو میبینید. ببرها در انزوا زندگی میکنن، شیرها در گله زندگی میکنن. حیوانات اجتماعی داریم، حیوانات غیر اجتماعی داریم. حیوانات اجتماعی یکی از نیازهاشون تاچ هانگر یا گرسنگی نوازشه، یعنی صرفا اگه دور هم جمع میشن برای غذای مشترک یا برای سکس نیست، بلکه خود دور هم جمع زدن بهشون احساس خوبی میده و اگه در تنهایی بذارینشون دق میکنه. گوسفند ها مثلا موجودات اجتماعی نیستن، شما میتونید یک گوسفند رو توی یک آغل تنها بذارید، فقط علفش بدید و حالش خوبه. اما مثلا مرغ عشق حیوان اجتماعی، شما یه مرغ عشق رو تنها بذارید تو قفس حالش بده. حیوانات اجتماعی ویژگیشون اینه که نیاز به تاچ دارن، نه فقط برای سکس، نه فقط برای غذا. خود نوازش به خودی خود اون سیمانیست که حیوانات اجتماعی رو در تیم و در گله نگه میداره. در نتیجه یکی از پاداش‌های ما هم نوازشه، یکی از تنبیه‌های ما هم انزوا و تنهایی ترده. خب حالا اینجوریه که در رفتارگرایی میگن چون مهمترین، یکی از مهمترین میل های ما میل به نوازشه و ترس از تنهاییه، بنابراین در شکل دهی رفتار بسیاری از رفتارهای ما تحت تاثیر این صورت میگیره که دیگران توی محیط اجتماعی بابت چی به ما نوازش بدن یا از ما نوازش بگیرن، حالا دردهای فیزیکی، محرومیت‌های فیزیکی و ارضای فیزیکی سر جای خودش. یکی از چیزهایی که رفتار ما رو شکل میده نوازشه، که به ما نوازش بدن یا نوازش نگیرن. در نتیجه این علت مادی رو به سمتش اگر بریم، رفتارگراها میگن رفتار ما شکل میگیرد توسط نظام پاداش و تنبیه محیط ما، نظام پاداش و تنبیه محیط ما. یعنی اگر که ما یک کاری میکنیم بزنن پشت دستمون، ما تنبیه میشیم دیگه، درد به ما داده شده، بلاوه ترد به ما داده شده، ما آن کار را دیگر نخواهیم کرد. اگر یک کاری میکنیم ما رو در آغوش بکشن و یه شکلات به ما بدن، اون کار رو ما دوباره خواهیم کرد، که به این میگن سیستم شرطی سازی یا کاندیشنینگ. آیا این یه پدیده انسانی است؟ نه، پاولوف سگش شرطی کرد، اسکینر کبوتر، حالا بهشون چی زیاد داد. یعنی این جزء ویژگی های ارگانیسمه. حالا اون ارگانیسمی که ارگانیسم غیر اجتماعی باشه، تشویقش با غذا هست، تنبیهش با برق وصل کردن و شوک الکتریکی هست. اون ارگانیسمی که ارگانیسم اجتماعی باشه، تنبیهش با اینه که رو تو اونور کنی، تشویقش اینه که براش دست بزنی. بنابراین یه حیوان اجتماعی مثل سگ رو شما با لبخند و دست زدن رو میتونید تشویقش کنید، یه حیوان اجتماعی مثل گربه رو اگه شما بخواید شرطش کنید باید بهش غذا بدید، نمیتونید با دست زدن او رو وادار به رفتاری بکنید، چون اونقدر نوازش براش اهمیتی نداره. در نتیجه در رفتار درمانی میگه که خب حالا این شرطی سازی یعنی که شما یک رفتار رو همراه بکنید با یک پدیده دیگری که درد داره یا لذت داره، این دوتا با همدیگه شرطی میشه و در نتیجه شکلگیری رفتار اتفاق میفته. شیپینگ یا شکلگیری رفتار. خب توی رفتارگرایی راجع به علت سوری صحبت نمیشه، بنابراین رفتارگراها اساساً انسان رو به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی به رسمیت میشناسن، اما روانکاوها علت سوری رو هم به رسمیت شناختن. این باعث اختراع بزرگ روانکاوی از رفتارگرایی شد، که رفتارگرایی اون وقت راجع به چیزهایی صحبت میکرد که قابل آزمودن بود، در حالی که روانکاوی به سمت اسطوره ها، قصه ها، زبان، ادبیات و تاریخ رفت. یعنی شما نمیتونید اسطوره ها و علل سوری رو بفهمید بدون زبان و تاریخ، یعنی فرهنگ. در نتیجه روانکاوی در واقع از اینکه جزء ساینس بشه کنده شد، به خاطر اینکه تو حوزه ادبیات و هنر مجبور خودش رو وارد کنه. اما رفتارگرایی چون راجع به چیزهایی که عینی هستن و آزمودنی هستن صحبت میکنه و ارگانیسم رو به علل مادیش توجه میکنه و انسان رو یه ارگانیسم میدونه جز ساینس محسوب میشه. اساسا ساینس به منزله که ما الان باش سر و کار داریم اصولا به علت مادی میپردازه، چون این علت مادی است که قابل آزمودنه، قابل کمیت پذیرفتنه. آن چیزی که گشتارت نباشه، گشتارت باشه، قابل تجزیه نباشه، کیفیتی باشه که قابل تحلیل به کمیت نباشه، اون از حوزه ساینس بیرون میره. پس اینجاست که شما میبینید که رفتارگرایی میره فقط به علت مادی میپردازه، مثل هر ساینس دیگری که فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره که وجود داره. روانکاوی به علت مادی هم میپردازه، اما به علت سوری هم میپردازه. اون جلسه شما سوال کردید که آیا روانکاوی و رفتارگرایی یا رشنالیست بودن یا امپیریسیست بودن کدومشون ژن قبول داره، کدومشون ژن قبول نداره؟ گفتم هر دو ژن قبول دارن، چون هر دو اینها بخش مادی انسان رو قبول دارن دیگه، ژن اینجا قرار میگیره دیگه. حالا رفتارگرایی که بر مبنای امپیریسیست یا تجربه گرایی است، میگه ماده انسان وجود دارد، این ماده انسان که ژن انسانه، این ماده انسان بسته به این که چه تجربه‌ای براش واقع بشه تبدیل به آگاهی میشه، تبدیل به فکر میشه، تبدیل به روان میشه. بنابراین تجربه مقدمه بر آگاهی است. روانکاوی تا اونجایی که داره راجع به سکس و اگریشن و ترس صحبت میکنه با رفتارگرایی با هم فامیلن، هم دیگه رو قبول دارن. اما اونجایی که میاد سراغ علت سوری، یعنی میاد سراغ این که داستان اودیپ در زندگی ما تأثیر میذاره، داستان الکترا در زندگی ما تأثیر میذاره و غیره، حالا به گونه ای داره راجع به این صحبت میکنه که یک کهن الگوهایی هست که این کهن الگوها بر تجربه ما تأثیر میگذارد و روان را میسازد. اگه این کهن الگوها را برداریم که چیزی به اسم روان وجود نداره دیگه، همون پردازش اطلاعات حیوانی وجود داره. راجع به سایکی دیگه ما نمیتونیم صحبت کنیم، راجع به ذهن انسانی نمیتونیم صحبت کنیم. این علت سوریه باید وجود داشته باشه تا روان ایجاد بشه. به این خاطر این کهن الگوها که میتونه زبان باشه، میتونه محصولش یعنی استعاره ها باشه، پس ببینید در چقدر ریشه‌ای بهش نگاه کنیم یا چقدر بیرونی بهش نگاه کنیم، این کهن الگوها آگاهی مقدمه بر تجربه است. بنابراین به این معنا روانکاوی اون موقعی که به سراغ ادبیات میاد، به سراغ تراژدی میاد، به سراغ حماسه میاد، به سراغ تاریخ میاد، میشه رشنالیست. چون یه رشنی وجود داره، خردی وجود داره که اون خردی آگاهی مقدم بر تجربه است، ولی هر دوشون اون ماده‌ای که ژن هست رو قبول دارن. بنابراین چه شما رشنالیست باشین چه امپیریسیست باشین، ژن سر جای خودشه، علت مادی سر جای خودشه. فقط یک رفتارگرا بر مبنای تجربه گرایی دیگه اون علت مادی رو علاوه تجربه میدونه و آگاهی. یه رشنالیست یه چیزی رو مقدم بر همه تجربه بشر وجود داره که تجربه میاد اون فرم میگیرن و اون همون کهن الگوها یا آرکیتایپال هستن. اینجاست که در واقع اون چیزی که آخر جلسه پیش بهش رسیدیم که روانکاوی بیشتر با رشنالیسم ارتباط داره، رفتارگرایی بیشتر با امپیریسیسم ارتباط داره و چرا رفتارگرایی میتواند ادعای علمی بودن بکنن در حالی که روانکاوی نمیتواند ادعای علمی بودن بکنن. حالا اینجا در واقع به نظرم یه ذره جا افتاد. خب حالا میریم سراغ علت فاعلی. نو فرویدی ها خیلی هاشون دیگه از این قصه ها بریدن و به سراغ این رفتن که اون چیزی که تجربه ما رو در واقع حد قسمت هسته‌ای تجربه ما رو تشکیل میده تعامل ما با والدینمونه. بنابراین از این نظر همچنان اون مثلث اودیپال مادر پدر فرزنده در هسته روانکاوی قرار گرفت، اما جنسیت از این هسته روانکاوی بلند شد و فرهنگ به عنوان یه عاملی که به ما پاداش میده یا ما رو تنبیه میکنه یکی از عوامل مؤثر در روان ما شد. بنابراین فرویدی ها از این نظر روان با روانکاوی نزدیک شدن که هسته تجربه ما رو ارتباط با پدر و مادر دونستن، ولی از این نظر از روانکاوی دور شدن که این میت‌ها رو گذاشتن کنار، بلکه به عوامل اجتماعی پرداختن مثل سبک‌های فرزند پروری که در اقیانوس آرام سبک‌های فرزند پروری با سبک‌های فرزند پروری با بیان قرن 19 با هم متفاوته. یعنی به نوعی میشه گفت روانکاوی مبتنی بر فرهنگ به جای روانکاوی مبتنی بر اسطوره. و اونقدر اگر اسطوره ها تأثیری داشته باشن این تأثیر پیشینی نیست، که انگار اسطوره ها مثل یک جبر علت فرمال پیشینی بر ما وجود داشته باشن، بلکه خود اسطوره ها زایده فرهنگ هستن و اگر قرار باشه تأثیر بذارن در فرهنگ تأثیر میذارن. مثلا چهارشنبه سوری یک مناسک که مبتنی بر یه اسطوره، اما در فرهنگ ما چقدر تأثیر گذاشته؟ الان دیگه فرهنگ ما تحت تأثیر چهارشنبه سوری نیست، یک مناسک ابتره، یعنی یه مناسک که فقط یه هفته قبلش بچه ها میرن ترقه میخرن، دو روز قبل میشن آتش نشانی آماده باش میشه و سه روز بعدش هم بخش سوختگی پر میشه. اما در فرهنگ ما شب یلدا، چهارشنبه سوری، نوروز چه تأثیری گذاشته؟ هیچی، برای اینکه میتش رو ما از دست دادیم، ریتوال مونده اما میت از بین رفته. در نتیجه میت دیگه تو فرهنگ ما نیست، در نتیجه ما برای آتش حرمت قائل نیستیم، فقط فشفش بازی شد داریم. زمانی میت مؤثره که جزی از فرهنگ باشه، زمانی که میت ایزوله میشه و فقط مناسکش باقی میمونه و جزی از فرهنگ نیست، اون میت دیگه تو زندگی ما تأثیری نمیتونه ایجاد کنه. در حالی که در دیدگاه روانکاوی فرویدی یونگی میت مقدمه بر فرهنگه، میت فرهنگ رو میزاید، در حالی که در دیدگاه روانشناسی فرهنگی اجتماعی نظام اجتماعی ماست که فرهنگ رو ایجاد میکنه. مثلا برای یکی ممکن نفت مقدس بشه به خاطر اقتصاد اون منطقه، برای یکی ممکنه که خاک مقدس بشه به خاطر اقتصاد اون منطقه، اقتصاد کشاورزی توش خاک مقدسه، اقتصاد دام پروری خاک مقدس نیست، دام هم مقدسه. در نتیجه فرهنگ زایده اقتصاده، فرهنگ که زایده اقتصاده خودش بچهش قصه است، اما در دیدگاه روانکاوی فرویدی یونگی میت هست که فرهنگ رو ایجاد میکنه. حالا حتما این دوتا با هم در حال داد و ستدن و اگر بخواهم خیلی قطعی راجعش صحبت کنیم میشه همون مر اول بود یا تخم مر، اما اینکه کدوم یکی گردن کلوفتر در زایش کدوم یکی تأثیر میذاره، در دیدگاه فرویدی یونگی از روانکاوی میت هست که بر فرهنگ تأثیر بزرگی میذاره، در دیدگاه روانشناسی فرهنگی نوفرویدی ها مثل اریک فروم، مثل کارن هورنار، مثل سالیوان، اون چیزی که مهم هست فرهنگی که خود فرهنگ تحت تأثیر نظام های سیاسی و سازمان کار و سازمان تولیده. بعد
این که نوفرویدی ها تمام که تجربه متشابه فرهنگی روان رو میسازه.
بله. خب پس اساسا نوفرویدی ها، روانکاو های نوفرویدی، شما ببینید از حیث فلسفی بیشتر شبیه کی هم؟ شبیه رفتارگره ها هستن دیگه، اصلا به هیچ چیز پیشینی نمی پردازن، ته جایی که بهش می رسن اینه که تو در برابر مامان، و این تو در برابر مامان با هیچ قصه پیشینی ارتباط برقرار نمیکنه، نهایتا تو در برابر مامان تحت تاثیر چیزی قرار میگیره تحت عنوان سبک والدینی، که این سبک والدینی رو نظام کار اجتماع و نظام کار اجتماع رو نظام اقتصادی اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی ته ته شما میبینید که اینجا خیلی ماتریالیستیک و حتی به تعبیر خیلی مارکسیستی میشه، یعنی ته تهش اقتصاد، نظام کار اجتماعی، سبکای والدینی، سبکای شغلی، سبکای اجتماعی، و اونجا میشه رابطه تو و مامان. پس تا اونجایی که رابطه تو و مامانه من قبولش دارم روانکاوم، اما اونجایی که رابطه تو و چگونه به تو تاثیر میذاره با نظام تنبیه و پاداش تاثیر میذاره و خودش تحت تاثیر چیه؟ تحت تاثیر نظام کار اجتماعی بزرگه. بنابراین میبینید که روانکاوی بعد از فروید و یون در واقع شد یک درمان شناختی رفتاری، با این تفاوت که نسبت به درمان شناختی رفتاری رسمی بیشتر به گذشته میپردازد، در حالی که درمان شناختی رفتاری متر اصلا ارتودکس و کلاسیک بیشتر به بازدارنده ها، تنبیه کننده ها و پاداش دهنده های اینجا و اکنون زندگی تو میپردازد. به همین خاطر که در رفتار درمانی شناختی هم نسل دوم و سومش دوباره به روانکاوی خیلی نزدیک شدن، چون در نسل دوم و سومش، نسل سومش، حالا نسل دوم که در واقع رفتار درمانی به علاوه رفتار زبانی که میشه شناخت درمانی رفتاری، اما در نسل سومش مثل دیالکتیکال بیهیورال تراپی یا مثل اسکما تراپی، همه اینها در واقع دوباره نقش مهم دوران کودکی رو بهش میپردازن. پس میشه گفت که هم نسل سوم رفتاری شناختی و هم نوفرویدی ها و نوروانکاوا یا به یه نقطه رسیدن، به این نقطه که کودکی خیلی اهمیت داره اما چیزی تحت عنوان آرکیتایپ یا فرم های اساسی یا علل سوری رو دیگه ما بهش نمیپردازیم. و همین که به علل سوری نمیپردازیم و میتوانیم چیزهایی که عینی تره و میشه با پرسشنامه سنجیدش مثل سبک والدینی یا تجربه مادری و غیره، حالا این نسل بعدی درمان روانکاوی به علم نزدیک شده اما نسل بعدی درمان رفتاری از علم دور شده. یعنی یه مرزی وجود داره بین علم و غیر علم پوپری، که تا درمان رفتاری کاملا علم پوپریه، تا درمان یونگی فرویدی کاملا غیر علمی پوپریه. اونایی که نو فرویدی شدن به علمی بودن نزدیک شدن، اونایی که نسل سوم شناختی رفتاری شدن به غیر علمی بودن نزدیک شدن. این جریانی است که تا اینجا جریان روانکاوی و جریان رفتاری طی کرده. تا اینجا اگه سوال دارین بفرمایید، بعد برم سراغ علت فاعلی و علت غایی. خب در واقع اینجا روانکاوی رو می نویسیم و رفتارگرایی رو می نویسیم، اینجا نوروانکاوی رو می نویسیم که به دیدگاه رفتاری نزدیک شده، درمان شناختی رفتاری رو زمانی که زبان رو به منظره رفتار بپذیریم داریم، و بعد جریان های نسل سومه که اینها به این روانکاوی نزدیک میشن، اینها به اینجا نزدیک میشن. اینجا اون بخشی است که علت مادی رو بهش میپردازیم. وقتی به علت سوری بپردازیم، اینجا فقط روانکاوی جایگاه داره، منتها روانکاوی فروید و یونگ. از فروید و یونگ که میایم بیرون، دیگه روانکاوی میاد بیرون از این حوزه و میشه امپریسیس. نو روانکاوی میشه امپریسیس، نه رشنالیست، در حالی که اینا رشنالیست هم. اما علت فاعلی، حالا در علت فاعلی یا آدم های میان میگن که ما یک فاعل انتخابگر داریم که شما تا حالا اصلا اون رو لحاظ نکردید. انسان بودن این تمایز رو با غیر انسان بودن داره که انسان یک فاعل انتخابگره، حیوانات رو غریزه به علاوه محیط راه میبره، اما حیوان انتخابگر انسان، برای اینکه در همون چارچوب اجتماعی و حتی دو تا زغلو که از لحاظ غریزه کاملا کپی هم هستن و در یک خانواده هم و در یک محیط اجتماعی فرهنگی رشد میکنن، گاهی میبینیم که یکی عاشق لباس سبز میشه که عاشق لباس قرمز میشه، یکی پرسپولیسی میشه که استقلالی میشه، یکی ولایی میشه یکی بی‌بصیرت میشه، ژنشون یکی محیطشون هم یکی. چی اینا رو متمایز میکنه؟ پس انسان باید فکر کنیم یه فاعل انتخابگره که همه این چیزهایی که شما دارید راجبش صحبت میکنید که اگر اسم اینها رو بذاریم اسانس یا پالوده انسانی یا اساره یک انسان، اساره وجود، اساره زیستن، این اساره ها، اما این اسانس ها هیچ کدوم مقدم بر وجود یه آدم نیستن. یه آدم اول در موقعیت وجودی قرار داره، اگزیستنس، و بعدن این اسانس ها بعدن براش ایجاد میشه، یعنی وجود مقدمه بر ماهیت. اسم دیگه اینو میتونیم بذاریم ماهیت. بنابراین ژان پل سارتر اگزیستنشیالیسم رو در این جمله تبیین میکنه که در اگزیستنشیالیسم اعتقاد داریم که اگزیستنس پرسیدز اسنس، وجود مقدمه بر ماهیت است، و همین خاطر اسمش از اگزیستنشیالیسم. در حالی که راجع به همه حیوان ها اسانس مقدمه بر وجود است، یعنی شما بذر سیب رو ببینید میدونید رو بکارید آخرش درخت سیب میشه، نطفه گوسفند رو ببینید میفهمید آخرش گوسفند میشه، این گوسفنده هیچ وقت قد نمیکشه به اندازه سیب، میله نمیکنه، اون سیب هم هیچ وقت پشت پیدا نمیکنه، اسانسش بر وجودش مقدمه. اما انسان وجود داره و انتخابهاش در موقعیت وجودی خودش، موقعیت وجودی یعنی موقعیتی که میگی من بدون همه اعراضی که بر من واقع شده، میپرسه گم کردم خودم را، ندیده ای مرا. خب میگی مگه تو حسین پناهی نیستی؟ میگی چرا، حسین پناهی که اعراض من. میگی مگه متوجه گشتاران نیستی؟ میگه خب بوده اعراض من. میگی مگه تو شاعر و نمایشنامه نویس نیستی؟ میگه اعراض من. میگی مگه سیویل نداری؟ میگه اعراض من. میگی مگه مرد نیستی؟ میگه اعراض من. پس چی دنبال یه معنی میگردن که نه جنسیت، نه قومیت، نه زبان، نه نژاد، هیچ چیز در اون نیست. وقتی آدم ها میگن دنبال خودم میگردم خودم رو گم میکنم، گردم یعنی خودم گم کردم، یعنی من دنبال موقعیت وجودی خودم میگردم، آن وجودی که مقدمه بر اعراض هست، و در واقع انگار همه این چیزهایی که شما تا حالا گفتین اسانسه، نه همه اعراضه، اینا اسانس نیست، نه ژن اسانسه، نه تربیت و محیط اسانسه. بایولوژیست ها فکر میکنن ژن اسانسه، من میگم دوتا دوقلوی همسان متفاوت عمل میکنن. جامعه شناس ها فکر میکنن جامعه اسانسه، مارکسیست ها فکر میکنن طبقه اجتماعی اسانسه، من میگم که یه طبقه اجتماعی دو نفر متفاوت عمل میکنن. پس من یک موقعیت وجودی مقدمه بر ماهیت هم داره که همه این چیزایی که می‌ذاری اسمش ماهیت، یه چیزی از اون ماهیت تره، یه چیزی از اون عمیق تره، یه چیزی از اون در واقع هسته‌ای تره، و اون یک فری ویل یا یک اراده آزاد داره که او در بین آپشن‌هایی که محیط و ژن براش تعیین می‌کنن، آخرشون به یکی از این آپشن ها رأی میده. درسته که من نمیتونستم، ژن به من اجازه نمیداده که بسکتبالیست بشم، اما ژن تعیین نکرد که من ورزشکار نباشم. من میتونستم بوکسور بشم مثلا، بنابراین ژن برای من محدودیت های ایجاد کرده. درسته محیط اجتماعی به من اجازه نداده که مثلا من شمن بشم، چون در محیط اجتماعی شمن دیگه الان کردیتی نداره مثلا، اما محیط اجتماعی هم تعیین نکرده که من روان پزشک بشم. میتونه تعیین کنه من روان شناس بشم، میتونه تعیین کنه من شاعر بشم. در نتیجه محیط اجتماعی محدودم کرده، ژن محدودم کرده، اما در اون فضایی که محیط اجتماعی و ژن بسته یه فضایی رو باز گذاشته. درسته به زن اجازه نمیدن مرجع تقلید بشه، اما بهش اجازه میدن که تو دفتر یه مرجع تقلید به پرسش ها و پاسخ های بانوان مسائل شهریشون جواب بده. پس درسته یه جایی بستن در و براش، اما یه جایی هم براش باز کردن. اون چی بوده که باعث شده یکی بگه چون اجازه میدی من مرجع تقلید بشم من صفحه رو قبول ندارم، یا اون چی بوده که بگیم خب مرجع تقلید نمیشم اما میشم سخنگوی یک مرجع تقلید برای بانوان؟ اون انتخاب آزاده که محیط رو بذاری کنار، ژن رو بذاری کنار، اگزیستنشیالیست ها به این اعتقاد دارن، بنابراین علت فاعلی رو هم در روان آدم میاد. ولی این آدم ها از آنچه که درست آدم ها آزادی نامحدود ندارن، اما از آنچه که خیال میکنن آزادترن، اما از این آزادی میگریزند. گریز از آزادی. چرا از آزادی میگریزند؟ برای اینکه آزادی مساویست با مسئولیت. یعنی اگر تو بگی من آزاد بودم ارتوپد بشم، پاتولوژیست بشم، روانپزشک بشم، متخصص عفونی بشم، من روانپزشک بودم و انتخاب کردم، حالا یکی حق دارد تو بگی خب تو دلیلت چی بود؟ مثلا بچه من میتونه من پرسه چرا بابا متخصص پوست نشدی که من الان بتونم ماشین شاسی بلند سوار شم؟ اگه تو متخصص پوست شده بودی من باید جواب بدم. اما اگه من بتونم بگم که اون زمان ما مثلا متخصص پوست بودم و فقط دادم به سهمیه، یا خب من از مسئولیت در رفتم دیگه جوابی لازم نیست بدم. بنابراین من خیلی وقتها آزادی خودم از اون چه کس کمتر میبینم، چون نمیتوانم مسئولیت این رو بپذیرم که راجع به چکیه زندگیم و آنچه که هستم و آنچه دارم و آنچه ندارم خودم به خودم بیشتر از همه و بعد به دیگران پاسخگو باشم. و این اراده آزاد بنابراین ما ازش میگریزیم به سمت یک جبری که گرچه از اون جبر شاکی هستیم، اما اون جبر چون بار مسئولیت ما را از اون دوشمون بر میداره به ما یه احساس خوبی میده. من خیلی احساس مسئولیت دیگه نمی کنم در این حال که من میتونم نق بزنم، میتونم شکل کنم و غیره. حالا قرار هست در این درمان اگزیستنشیال آدمی که میاد برای درمان، درمانگر او رو مواجه کنه با گریز از آزادی‌هاش. بگه تو چه کار بودی اونجا که این اتفاق داشت می افتاد؟ بنابراین مثلا نظریه انتخاب ویلیام گلاسر که اغلب شماها باش آشنا هستین، ترکیبی هست از سنت فلسفی اگزیستانسیالیست با تکنیک های شناختی رفتاری. در نتیجه محدودیت های درمان شناختی رفتاری رو میخواد انکار کنه، محدودیت‌هایی که روانکاوی میگه ما در یک جبرهای اسطوره‌ای و آرکیتایپ لسیری میخواد انکار کنه، ولی از تکنیک‌های اونها استفاده بکنه. به همین خاطره که مهمترین مانیفستش انتخابه. تو میتونی انتخاب کنی، تو میتونی انتخاب کنی، تو حتی اگه اسکیزوفرن هم باشی میتونی انتخاب کنی، تو اگر معلول هم باشی میتونی انتخاب کنی. بنابراین به نوعی سنت فلسفی اگزیستانسیالیست با تکنیک‌های شناختی رفتاری، یه جور روش التقاطی میشه گفت که این وسط وجود داره. خب درمان شناختی رفتاری، درمان وجودی، بنابراین چون از خودش تکنیک نداره، وقتی که در موضع گفتگوی فلسفی باشه حرف زیاد داره برای گفتن، ولی وقتی به موضع عمل برسه آخر از تکنیک‌های روانکاوی استفاده می‌کنه یا از تکنیک های شناختی رفتاری استفاده میکنه. برای اینکه این براتون کاملا روشن بشه، کتاب های اروین یالوم رو بخونید، نه اون کتاب هایی که تئوریک راجع به نظریش صحبت میکنه، اون کتاب هایی که راجع به کیس دیدنش صحبت میکنه، مثل مامان و معنای زندگی، مثل انسان موجودی یک روزه، مثل درمان شوپنهاور، و ببینید که اروین یالوم وقتی که میخواد روایت کنه در اتاق درمان چی میکنه، یا میره سراغ تحلیل رویاها، یا میره تحلیل ارتباط تو با مادر، یا میره سراغ پاداشایی که الان داری دریافت می‌کنی، یا میره سراغ ارتباط اینجا و اکنون تو و من، ترانس مادر و پدر و من. بنابراین هیچ تکنیکی نداره، فقط یه مانیفست داره. من به اراده آزاد معتقدم، من به اینکه ما گریز از آزادی می‌کنیم با پذیرفتن بعضی از جرح‌ها معتقدم. خب حالا اینجا یه جریان چهارمی در روان شناسی شکل گرفت به اسم موج چهارم. حالا سه تا موج راجعش صحبت کردیم: موج روانکاوی، موج اول، موج رفتارگرایی، موج دوم، موج وجودی انسانگرا، موج سوم. یه جریانی شکل گرفت که همین چیزی که اگزیستانسیالیستا شعارش میدن ولی هیچ تکنیکی براش ندارن، من میخوام براش تکنیک بدم. اسم این درمانشو درمان موج چهارم، درمانهای موج چهارم. گفت اگر ما میخوایم اراده آزاد داشته باشیم، چه موقع میتونیم اراده آزاد داشته باشیم؟ یه موقع میتونیم اراده آزاد داشته باشیم که تمام اون زندانهایی که بر ما جبر تعمیل میکنن رو به صورت عملیاتی بذاریم کنار. کدوم زندان بر ما جبر تعمیل میکنه؟ زندان بدنمون. مهمترین زندان ما زندان بدنمون. ما بعضی صداها رو نمیشنویم. اینجا کلی وزوز و خشخش وجود داره که ما نمیشنویمش. شهاب سنگ‌ها تق و تق دارن می‌خورن به اتمسفر زمین، بنگ بنگ بمباران داره میشه، ما نمی‌شنویم. گوش ما جوری تنظیم شده که صدای برخورد شهاب سنگ‌ها با اتمسفر رو نشنویم. حالا شما ممکنه بگید کی این تنظیم رو انجام داده؟ انتخاب طبیعی داروینی. اونایی که این صداها رو می‌شنیدن بین ما سرسام می‌گرفتن، سرشون رو می‌زدن به دیوار، سخوج رو پرت می‌کردن پایین. اونایی که یه ذره کرختی شنوایی داشتن، صدای برخورد رو جن اونا با اون تولید مثل می‌کرد. اونایی که از وزوز حرکت پشه‌ها در اتاق بغل رو می‌شنیدن، اونا خودشون می‌زدن به زمین، خودکشی می‌کردن، نمی‌تونستن تحمل کنن. شما فکر کنید الان فضا اشباع بشه از صداهای سماوی، حداقل از اون نقطه‌ای که اتمسفر وجود داره صدا وجود داره، خلأ صدا توش نیست، از اون نقطه برخورد پدیده‌های اطراف اتمسفر داریم و اتمسفر زمین، تو که تمامی انفجارات ما بشنویم، صدای پشه‌ها، مورچه‌ها پچ پچ دارن با هم ما بشنویم، ما اصلا نمی‌تونیم تحمل کنیم، خودکشی می‌کنیم دیگه. در نتیجه اونایی که انقدر بازی شنواییشون تحمل نتونستن بکنن دیگه، به تولید مثل کجا میرسن ازش میشن بگید. اونایی که مقدار کودن بود سیستم شنواییشون، نه اونو میشه نه اونو میشه، اونا خودکشی نمی کردن. اونها در مقابل این طیف وسیع نور ماورا و نفش و ماتون قرمز و این طیف وسیع صدا، اونا اذیت نمی شدن. ما جل اون کودن های هستیم. در نتیجه مهمترین محدودیت ما که همون محدودیتی که زیست ما رو فراهم کرده، یعنی وضعیت رقابتی ما، همون محدودیت ها بوده. این مهمترین محدودیت ما رو داره این تعیین میکنه. حالا همین صداهایی که میشنویم و صداهایی که نمیشنویم ادراک ما رو تعیین میکنه. اگر ما اون صداها رو میشنیدیم راجع به جهان اینگونه فکر میکردیم؟ اگر صدای پشه ها رو میشنیدیم راجع به هیچ پشه ها اینجوری فکر میکردیم؟ اگر ما گفتگوی مورچه ها رو صداش میشنیدیم با مورچه ها رابطه ها متفاوت به این راحتی بود مورچه ها رو که بوله نکنیم؟ اگر حدت بینایی ما به گونه ای بود که مثلا با عاشقه ای دوتا مورچه رو با هم میدیدیم، به این راحتی با کفش نمیزد بدون مگسته یا روسوس، که تو این کار رو نمیتونیم مثلا برسنیم با خرگوشه بکنیم، او رو به خودمون نزدیکتر میدونیم. چی باعث این ادراک میشه؟ کالبد بدنی ما که سیستم ادراکی ما رو میشه. خب تا ما این سیستم ادراکی رو داشته باشیم که نمیتونیم راجع به اراده آزاد حرف بزنیم، جرمهای فیزیولوژیک رو باید بپذیریم. تا ما زبان داشته باشیم اون طرف قضیه، قسمت آیدیالیستی که قضیه نه قسمت ماتریالیستی، تا زبان داشته باشیم که نمیتونیم بگیم مادر منه، تا اسمش باشه مادر من یه احساسات رو با خودش هم میکنه. میدونی علتی که ما از پدر و مادرمون بیشتر از همه شاکی هستیم چیه؟ چون بیشتر از همه از اونا توقع داریم. چرا بیشتر از همه با اونو توقع داریم؟ بلکه میتی وجود داره تحت عنوان مادر. همین حرف یه آدم دیگه به ما بزنه ما بهمون بر نمیخوره، خاله به ما بزنه ما بهمون بر نمیخوره. مادر اغلب ما حتما خیلی بیشتر از خالی ما به ما حال داده، اما اغلب ما خیلی بیشتر از اون که از خالمون دلخوری داشت بیشتر مادر دلخوری داریم. چی رو ایجاد کرده؟ زبان. یکی نما که یادمون نمیاد رحم مادر و کانال زایمانی و حتی شیر خوردن بینه، همین که میگه این مادره، این زبان یا آرکیتایپی رو برده روی این از جنت و تحت و اقدام الامهات، نگفتن از جنت و تحت اقدام خالات، قرار بهش بهش بدن، به بهش نمیرم اگر مادرم آنجا نباشه، نمیده به بهش نمیرم اگر خالم آنجا نباشه. خب این آرکیتایپ ها، این میت ها باعث میشه من طبقه های مادر متفاوت بشه. پس اگر قرار من ارادی آزاد داشته باشم و موقعیت اگزیستنس رو ادراک بکنم که حالا با یک ارادی آزاد راجع به انتخاب های خودم و اسانس هایی که به خودم وصل می کنم تصمیم بگیرم، من باید از کالبد ادراکی خودم و از کالبد زبانی خودم قدمم رو آن سو بذارم، آن سوی مرز زبان و آن سوی مرز ادراک هستی منه که چی وجود داره؟ اگزیستنس وجود داره. در نتیجه در موج چهارم میگن بجان دور درمان جو بشین، حرف بزنیم، گپ بزنیم، گفتگو کنیم، مباحثه کنیم، مجادله بکنیم تا نظرش عوض بکنیم، یه سفر شناختی رفتاری انجام میدن، به جای اینکه بهش پاداش بدی، تنبیه بدی، مثل کاری که رفتاری انجام میدن، به جای اینکه بشینی براش قصه ها رو تبیین کنی، کاری که روان کار رو انجام میدن، به جاش اون رو در موقعیت اگزیستانس قرار بده با به هم ریختن نظام ادراکیش. یعنی چی بهش بده؟ LSD، کانابیس، مسکالین، مواد سایکوژنیک، سایکودلیک، مواد روانگردان بهش بده. موج چهارم روانشناسی هنوز به علت قایی نرسیده، اما علت قایی بمونه برای جلسه بعد. یعنی فکر نکنید چون دارم موج چهارم میگم راجع به علت قایی صحبت میکنم، نه، این علت چهارم ارسطوس، این موج چهارم روانشناسی است. هر چهاری با هر چهار یکی نیست. موج چهارم روانشناسی میگه من برای که آنها رو در اگزیستنس قرار بدم باید سیستم ادراکی یا پرسپشن اونها رو تغییر بدم، باید سیستم زبانی یا لینگویستیک اونها رو تغییرش بدم. چجوری میشه این کاری که سیستم عصبی مرکزی این آدم رو باید به هم بریزه؟ ببینیم آدمی که جنون پیدا میکنه، سایکو میشه یا سایکوتیک میشه یا دچار سایکوزیس میشه، چه اتفاقی براش میفته؟ اخلاق مغزیش جابجا میشه، دوپامینش میزنه بالا، حساس میشه، همسایه بغلی اگر داره پچ‌پچ میکنه به خودش برمیداره، تلویزیون اگر داره وزوز میکنه به خودش میگیره. چنین اتفاقی میفته چون اخلاق مغزیش جابجا شده. زبان رو درست نمیفهمه، دچار پانینگی میشه. مثلا شما بهش میگید که چی چیه، اون میگه چی توز رو میگین، میگه تو چی، میگه چی توز، چون میگه دیوانه، میگه تو چی، میگه چی توز، دچار پانینگ میشه. یعنی متوجه میشه که تو چی یه سواله، چی توز یه اسمه، درسته این المان هاشون یکیه، اما از حیث زبان شناسی اون یک اسمه، اون یه جمله است. خب اگر یه آدم سایکوتیک دچار این حالت میشه، در نتیجه از کالبد، از محدودیت های زبانی و جسمی میره اون برتر، در موج چهارم روان شناسی میگن مواد سایکودلیک با آدم ها میدیم برای درمانشون، برای که از این چارچوب ها در جمعی در موقعیت اگزیستنس قرارشون بدیم، بهشون مواد سایکودلیک میدیم. چه موادی آدم ها رو شبیه آدم های سایکوتیک میکنه؟ از همه قوی تر LSD، لایزرژیک اسید دی اتیل آمین، دیگه در درجه پایین تر مثلا مسکالین، قارچ پسولوسیبین، قارچ مشروم، حالا بهش میگن قارچ، مواد سایکوجنیک. در درجه کمتر کانابیس، گل، وید، هشیش، جای مختلفش، اسمای مختلف. در نتیجه وقتی میرید برای درمان اینها، این درمانگرش حرفی با شما نمیزنه، نه پرابلم شما رو گوش میکنه، نه با شما حرف میزنه، شما رو به تریپ میبره. یعنی اون درمانگر مواد باز قدریه، هیکل شما رو که ببینه، راه رفتن شما رو که ببینه، میفهمه چه ترتیبی از مواد به شما رو که یه ذره محرک بده، یه ذره چنین چیزی بده. توی خانقاهای قدیم ها هم همچین خبرها بوده، یا تو معابد دیونیزوسی که آدم ها الهام و وحبشون میشده. خب هیچی نگفتن که قبل از که بره تو قار چی مصرف کرده دیگه. خب این مواد که از قدیم بوده دیگه، یه ذره بخور این میخورده، یه ذره تریاک میکشیده، یه دوتا قلوب شراب میخورده، حالا میرفته تو قار. شما برید تو قار با نون و آب، برید تو قار با نون و آب و گل و افیون و شراب، این دوتا تجربه. یه تجربه نیست. اون قسمت شیمیایی جز اسرار بوده، اون رو راز رو فقط مرشد خودش نگه میداره. چون اگر بیزینس به هم میخورده، همه مردم بدونن چند میلی گرم پزشکی که نبوده که همه جمعه میدونن اینقدر میلی گرم در کیلو گرم، هرکی بخواد دنبال سواده بره پیداش کنه. اون یه بیزینس انحصاری بوده. در نتیجه اینکه قبل از اینکه بره تو قار چی مصرف کرده رو برای ما نگفتن. ما فقط میدونیم در خانقاها آدم ها میگفتن که یه دفعه دیدم کون و مکان آمد، یه دفعه دیدم زمین و آسمان به هم دوخته شد، یه دفعه دیدم نوری آمد، اما نه نور معمولی، نوری که رنگ آبشار بود و بین زمین و آسمان. الان هم ما یه مستر مواد بازی خوب میتونه همه تجربیات رو به ما باز کنه. خب وقتی در اون موقعیت دادم قرار میگیرن، یعنی هنگ میکنن، قفل میشن، زبان دیگه شما میبینید یک کلمه رو آدمی که هشیش مثلا اون هم دوز کم، زبان مفهومش براتون عوض میشه. بعد دیگه کلیک کرده، یعنی مثلا شما میگید چیزی میخوری، بعد نگاه میکنه میگه که گفتی چیزی میخوری، چیزی میخوری، یعنی 15 دقیقه داره میگه گفتی چیزی میخوری. این واژه رو که اساسا هفته پیش گفتم زبان صوتی است حامل تصویر، برای اولین بار صوت رو میبینه. یعنی یه چیزی داره چیزی، یه 15 دقیقه داره میگه چیزی. چرا؟ برای که مغزش از چارچوب زبانمندی خارج شده. بعد یه دفعه میبینید 10 دقیقه واسه به این گیاه نگاه میکنه، میگه ببین چقدر سبزه. میگه خب سبزه دیگه. میگه نه، تا حالا دیدی بوده اینقدر سبز؟ یعنی چارچوب ادراکیش شکسته، چارچوب زبانی شکسته. حالا در اون وضعیت هنگی به مسائل زندگی خودش که نگاه بکنه، میره به یه بعضی شروع میکنه خندیدن. برای بعضی چیزا که اصلا بهش مهم نبوده، مثل گربه ای که مثلا لاغر شده، زار شروع میکنه گریه کرد. یعنی اینجا اون موقعیت وجودیه. در نتیجه محصول طبیعی موج چهارم روانشناسی که به دنبال فری ویل بود اما هیچ تکنیکی راه نمیداد، این بود که یه موج چهارمی راه بیفته که برای این تکنیک ارائه بده. اسم این موج چهارم از ترانس پرسونال سایکولوژی، روانشناسی فرافردی. حالا جلسه بعد دیگه به این بحثا بیشتر میپردیم چون تایممون تموم شد. مایندفولنس بله.
مدتی که ادراک
رو آره، چون در بسیار جاهای دنیا غیر قانونی شد استفاده از این مواد. یا آدمایی برای این ماجرا شروع کردن تکنیک خلق کردن. مثلا فکر کردن اگر یه آدمی خیلی محرومیت از خواب داشته باشه، 72 ساعت نخوابه، یا اینکه مثلا 3 ساعت تمام نفس بزنه، یا مثلا در یک محیطی قرارش بدی با صدای خیلی زیاد و این آدم به مدت 5 ساعت مجبور بشه خودش تکون بده، مثلا اکتیو مدیتیشن های اوشو، خب این آدم نظام حسیش به هم میزه. چون مواد ممنوع شد، در نتیجه به فکر این کردن که یه جوری سلامت جسمانی این آدم، تعادل جسمانی این آدم تحت تاثیر یه سری محرومیت ها و یه سری بمباران ها تغییر بده، حالا بتونی این آدم رو در زمان درازتر با صرف انرژی بیشتر برسونی به یه حالتی که ایده این آدم گیجه. اون وقت میگه خب این اگزیستانسه، از این موقعیت به زندگی نگاه کرده. حالا وقتی میخوای راجع به اراده آزاد حرف بزنی، باید تداعی کنی اون موقعی در اون موقعیت بودم کی بودم، چی بودم. مثل کارلوس کاستانیدا که دون خوان بهش فارش میده، وقتی حالت روان فرشی پیدا میکنه احساس میکنه اون کلاغ منم، من اون کلاب اونجام، یعنی خودش رو با اون حالت سیمبیوزیس و همدوشی پیدا میکنه. بعد وقتی که احساس اون موقع فکر میکنه من کلاقم، فکر میکنه من تاره بزنم خواب میبیدیدم که آدمم، من کلاقی بودم که خواب رفته بوده، خواب میده من آدمم، من آدم نیستم، کلاقی هم که اونجا داشته به این آدم نگاه میکرده خواب رفته. وقتی از اون حالت در میاد از دونخوان میپرسه من آدمیم که فکر کردم که کلاق بودم آدمم، یا من کلاقیم، یا من آدمیم که فکر میکردم کلاقه، یعنی کلاقیم که فکر میکردم آدمم الان توی آدم بودنه گیر کردم، یا آدمیم که فکر میکردم کلاق الان دوباره افتادم بیرون فکر میکنم آدمه. دون خوان بهش جواب نمیده، میگه قرار نیست که این باشه یا اون باشه، چرا فکر نمیکنی که هر دوش درسته. این قرار دادن فرد در یک موقعیت اگزیستنس که من عنوان یک گیاهشناس آمریکایی و اینجا تحقیقات راجع به گیاهای روانگردان انجام بدم، الان حتی دیگه نمیدونم کلاغم یا آدمم. حالا اگر به این موقعیت ما برسیم میتونیم راجع به اگزیستنس صحبت کنیم. در غیر این صورت گفتگوی زبانمند مغزهایی که در چارچوب ادراکی محدود متعادل سالم خودشون هستن راجع به اراده آزاد چیزی غیر از یک رشنالیزیشن یا منطق بافی نیست. یه آدمی میخواد انتخابایی که برش تحمیل شده رو به دروغ بگه خودم انتخاب کردم، من از بچگی میدونستم میخوام دکتر بشم. خب اگه معلمات اینجوری نبودن، اگه در یک برهه دیگر تاریخی بودی، اگه در یک نظام اقتصادی دیگری بودی، این انتخاب رو نمیکرد. یعنی فری ویل چیزی نیست غیر از بازی دادن خودمون، مگر در موقعیتی باشیم که واقعا مغز از مهمترین اعراضی که پیش سوار شده، یعنی ادراک و زبان، بیاد بیرون، یعنی با زبان دیگر و ادراک دیگر به جهان نگاه. خیلی من حسن هستم.
دوستان،
وقتی
موج چهارم اگر جواب بده درمانی
نمیدونم، باید سرچ بکنیم ببینیم که چند تا مقاله